چون یا علی مدد.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
رادیو اقتصاد پویشی را آغاز کرده با عنوان پویش کار و تولید. هدف ما از این کار در رادیو اقتصاد حمایت از رونق کسب و کار، ترویج مشتری مداری و حمایت از گسترش اشتغال بانوانه. شما اگر کارآفرین و تولید کننده هستید و مایلید در این پویه شرکت کنید، همین الان با گوشی همراهتون عکس هاتون رو برای ما ارسال کنید. دقت کنید که عکس ها باید انعکاسی از فضای کسب و کار، شخص تولید کننده و محصول تولیدی در یک قاب باشه. دقت کنید عکس ها رو همین حالا از طریق تمام پیام رسان ها به نشانی @ کار _ تولید و شماره 0990-3365-707 برای ما ارسال کنید در رادیو اقتصاد. اگر در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و برای ما عکس‌های خودتون رو در فضای تولیدیتون همراه با محصولات تولیدیتون ارسال کنید، ما در برنامه‌های رادیو اقتصاد به عنوان کارآفرین و تولید کننده با شما گفتگو می‌کنیم، نوع فعالیتتون رو معرفی می‌کنیم، عکس‌های ارسالی شما رو در رادیو نما نمایش می‌دیم، در جشنواره رونق تولید رسانه ملی اعم از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های استانی شرکت داده خواهید شد، مشکلات کاری و شغلیتون رو از مراجع زیربط پیگیری می‌کنیم و خاطرات و نحوه راه‌اندازی کسب و کار شما رو از زبان صاحب عکس در برنامه‌های رادیو اقتصاد خواهیم شنید. همه این اتفاقای خوب زمانی خواهد افتاد که شما در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و عکسی از خودتون به عنوان کارآفرین و تولید کننده در محل تولیدیتون، اعم از خانگی یا کارگاهی، همراه با محصول تولیدیتون برای ما ارسال کنید. راه های ارسال @car_تولید یا تلفن 0990-3365-707. شبکه رادیویی اقتصاد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
ما توی واحد سندی 19 قطعه تولید داریم و تولاجمون در واقع بوده
نقشه گنج.
من حامد مشکینی با نقشه گنج همراه شما هستم. هیچ وقت مسیر زندگی موفقیت به اون همواری نیست که فکر میکنیم. برای رسیدن به گنج باید همیشه نقشه دومی هم داشته باشیم. نقشه گنج رو همراهی کنیم. افراد موفق میگن شکست بزرگ رو به کار بزرگ و موفقیت بزرگ تبدیل کنید. و این یعنی بعد از شکست نباید جا بزنیم. باید بلند شیم و از نو شروع کنیم با تجربه هایی که از شکستمون به دست آوردیم. در نقشه گنج ما رو همراهی کنید.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی، همه اینا در نقشه گنج.
برای تغییر شرایط زندگی به افزایش آگاهی نیاز داریم. اول باید این آگاهی ها رو کسب کنیم و بعد اطلاعات به دست آمده همراه بشه با عمل. این یعنی تغییر وضعیت و هم مسیر شدن با موفقیت. بریم سراغ بخش کسب آگاهی. این بخش رو با هم بشنویم.
سلام، امین مهدی انبری هستم و خدمت آقای دکتر علیرضا مجاهدی در ارتباط با کسب و کار، مدل‌ها و چارچوب‌های کلیش صحبت می‌کنیم خدمتتون. آقای دکتر خدمت شما.
بله، بنده هم ضمن عرض سلام، امیدوارم که مباحث امروز هم مفید بشه برای شنوندگان عزیز و بتونن استفاده بکنن
ان شاء الله. ممنون. دوستانی که همراه ما بودن تو برنامه‌های قبلی در ارتباط با مدل‌های کسب و کار صحبت کردیم و در ارتباط با اضلاع مختلف کسب و کار که حالا به استراتژی بازاریابی و مسائل مالی پرداختیم و طی برنامه‌های قبلی هم در ارتباط با روحیات کسب و کار، روحیات کارآفرین و بحث‌های مربوط به ایده و خلق ایده‌های نو پرداختیم. حالا نکته‌ای که می‌خوایم ان شاءالله با کمک آقای دکتر در ارتباط باهاش صحبت بیشتر بکنیم اینه که به هر حال هر کسب و کاری مثل یک فرضیه علمی یا عین یک سوال احتیاج هست که بهش از یه نقطه ورود بشه و این نقطه ورود قاعدتاً باید مستند بشه، در یک مدل کوچکتری ابتدا اجرا بشه تا بعد بتونیم در سطح کلانتر انجامش بدیم. البته هستن کسب و کارهایی که از همون ابتدا هم به طور ناگهانی و هیجانی پیش میرن. اتفاقا دقیقاً موضوع بحث این هست که کدومی که از این دوتا مدل درسته آقای دکتر اگر بهمون کمک بدیم و اگر مدل سازی درست است چرا و چگونه باید بهش ورود کنیم.
عرض کنم خدمتتون که اصولاً دانش انسان داره رو هم انباشته میشه، یعنی اون چه که هست آجر آجر گذاشته شده تا الان رسید دست ما و ما هم همین رو مثلا بهترش میکنیم، منتقلش میکنیم به نسلهای بعدی. اون چیزی که به عنوان شروع کسب و کار ما گفتیم که صحبت قبلی ما این بود که با ایده شروع میشه میاد، خب مسلم الان یه نفری هست بسیار توانمند، ایده خیلی خوبی هم داره، ولی میخواد شروع بکنه. این که از کجا شروع بکنیم، نقطه شروعمون چیست، چه چیزهایی رو باید بهش توجه بکنیم، مبادا چیزی از قلم افتاده باشه یا نه، اینو نگرانی هایی رو ایجاد میکنه در ما که ما اصلا گاهن ممکنه که در ورود به اون کسب و کار دچار تردید بشیم و به تعویق بندازیم. برای اینکه این با این مشکل مواجه نشیم، امروزه به این نتیجه رسیدن که تمام این راه ها رو به صورت چک‌لیست، به صورت یک مدل اصطلاحاً در یک مدل های جمع‌بندی کردن، شکلش دادن که خیال همه راحت کرده و ما میتونیم از اون استفاده بکنیم که ببینیم خب من اگر میخوام کسب و کاری راه بندازم باید چه کار بکنم، از کدوم نقطه شروع بکنم. بیزینس پلن داریم، بیزینس مدل داریم، یعنی طرح کسب و کار داریم، مدل کسب و کار داریم. طرح کسب و کار و مدل کسب و کار هر دوشون تراوشات ذهنی کسی است که اون صاحب ایده است. اون کسی که میخواد یک ایده کسب و کار داره و میخواد کسب و کار را بندازه، بهتر از هر کسی دیگه میدونه که چی در ذهنش میگذره، میخواسته این کسب و کارش چه شکلی بشه، به کجا برسه، به نظر خودش چه نقاط قوتی رو دیده، چه نیازهایی رو دیده، چرا مردم باید اینو ازش بخرن، مردم اصلا چرا به این چیزی که این ارائه میکنه نیاز دارن، و بهتر هر کس دیگه میدونه. برای همین بهتری مدل کسب و کار در ذهن خود فرد طراحی شده. اما وقتی که میایم سراغ گام های اجرایی، اینکه حالا از کجا شروع بکنم و اینکه مبادا نکاتی رو از قدم بندازم، ما رو نگران میکنه. مدل های کسب و کاری که الان مدل های مختلف در همه چیزا مدل داریم ما، از مدل های تعالی سازمانی گرفته تا حتی مدل های کسب و کار. خوشبختانه برای کسب و کار هم مدل هست که وقتی ما میخوایم کسب و کار راه بندازیم، این رو میذاریم جلوی خودمون به صورت چک لیست و بهش توجه میکنیم که خب چه پارامتری باید مد نظر قرار بگیره. مدل هایی که تو کسب و کار هست، معتبرترین چیزی که بیشتر تو ایران هم مردم دارن استفاده میکنن، کتاب های زیادی هم در دسترس همه علاقمندان وجود داره، مدل بوم کسب و کار هست که این بوم کسب و کار خودش شاخص هایی رو داره، تقسیم بندی هایی رو اتفاق افتاده که کمک میکنه که منی که میخوام کسب و کارم راه بندازم بدونم دقیقاً به چه نکاتی باید توجه بکنم.
درسته، به نقطه خوبی رسیدیم. من حالا صرفا بر اساس آنچه که تا امروز مطالعه کردم در ارتباط با بوم کسب و کار که صحبت میشه، اولین سوال پیش میاد که چرا بوم، یعنی چرا اصلا واژه بوم کسب و کار استفاده شده. و مطلبی که در موردش میخوندم، نکته جالب و جذابش این بود که خب هر کسب و کاری با همین توضیحاتی که شما فرمودین به هر حال باید از یک نقطه مستند بشه و من هر آنچه که صرفا تو ذهن خودم دارم رو باید روی کاغذ بیارم که چیزی از قلم نندازم، چکلیستی و سیاهی رو آماده بکنم که گام به گام هر کدومو که انجام دادم برای خودم در حقیقت تیک بزنم که بدونم اون کار انجام شده یا به چه نحوی دارم انجامش میدم. و دلیل به کار بردن واژه بوم برای این بود که به قول آنچه که مستند شده بود، بحث این بود که عین یک نقاشی که قابلیت این رو داره که شما بارها بار رو همین بوم نقاشی بکنین، خطهای مختلف بکشین و رنگهای مختلف رو به کار ببرین، این بوم کسب و کارم قرار همین ابزار رو در اختیار شما قرار بده. یعنی ما قبل از اینکه بریم در اجرا و کار رو به صورت فیزیکی شروع بکنیم، قبلش به اندازه کافی به اصطلاح خط خطیای خودمون رو کرده باشیم، سیاه مشقامون رو کرده باشیم و بعداً با مشکل مواجه نشیم. بله. الان بحث بوم همین هست، درسته؟
بله، همینطوره. البته کاربرد گسترده‌تری دیگه هم بوم‌ها دارن، اصولا مستند کردن، یعنی حالا بوم ابزاری است برای مستند کردن که اون چیزی که در ذهنمون هست رو بیاریم روی کاغذ، مستندش بکنیم، سندش بکنیم. و اون این هستش که ما در مراحل مختلف گاهن خودمون ممکنه که یادمون بره که به چه نقطه‌ای چه گونه نگاه کرده بودیم. سوای اون همراهانی خواهیم داشت، ما شرکایی به ما اضافه خواهند شد، یا ممکنه نیاز به اخذ سرمایه داشته باشیم که بخوایم سرمایه گذارانی رو جذب کنیم. تشریح اون چی که در ذهنمون هست برای همه ممکنه که به یک مدل اتفاق نیفته، یعنی با یک سیاق پیش نریم، که هم با یکی یه مدل روش دیگه صحبت بکنیم، چیزی از قلم بندازیم. این مستندسازی کمک میکنه که کسایی که میخوان وارد فضای کسب و کار ما بشن دقیقاً با جوانب مختلف اون آشنا شده باشن.
درسته. پس با این اوصاف ما داریم از بوم کسب و کار به عنوان حالا اون سیاهه کلی که میخوایم از کسب و کارمون بسازیم این استفاده رو خواهیم کرد که یک، هر آنچه که قراره بعدن اجرایی بکنیم رو تو گام اول برای خودمون یک بار مستند کرده باشیم، پیاده کرده باشیم، جلوی چشممون قرار بدیم. و دو، اینکه اگر زمانی قرار شد این رو با کسی دیگه به اشتراک بذاریم، حالا از شرکای کاریمون گرفته تا فردی که قراره سرمایه گذار ما بشه و الی آخر، ما به هر حال یک صفحه گسترده ای از آنچه که قرار هست انجام بدهیم رو جلوی چشم داشته باشیم که بتونیم با افراد مختلف به اشتراک بذاریم.
دقیقاً. و یه نکته دیگه هم که هست اونم اینه که این بوم کسب و کار یک بار برای همیشه نیست. یعنی ما باید توجه داشته باشیم که مستمراً به دلیل تغییراتی که در شرایط کسب و کار پیش میاد، رقبای جدید پیش میاد، نیازهای مردم تغییر میکنه، سلایق تغییر میکنه، یا مثلا همین مثل تحریم‌ها، مثلا تحریم‌های پیش میاد، محدودیت‌های جدید اعمال میشه، ما نیازمند این هستیم که در کسب و کارمون دائماً بازنگری بکنیم. پس این بوم کسب و کار یک بار برای همیشه نیست. ما مستمراً باید این رو به روز بکنیم، نیازهای جدید رو توش لحاظ بکنیم، تغییرات جدید رو توش لحاظ بکنیم که بتونیم چابکی سازمانمون رو برای بقا و استمرار حیات حفظ بکنیم.
خیلی نکته جذابی اشاره کردید. پس من دائماً باید آنچه که به عنوان بوم کسب و کار ترسیم کردم و جلوی چشم خودم بذارم و هر آنچه تغییرات محیطی دور و اطرافم و هر آنچه تغییرات توی کسب و کار خودم، تو توانمندی های خودم داره اتفاق میفته، مستمرن باید هی این تغییرات رو روی اون کسب و کاری که به شکل بوم درآوردم اعمال بکنم.
بله بله.
و این برای این هست که اگر تغییراتی باش مواجه شدم فرصت عکس العمل نشون دادن به موقع هم داشته باشم. درسته؟
بله دقیقاً. چون ما اصولا قبل از اینکه در حین اینکه داریم حتی بوم می نویسیم و قبل تر از اون استراتژی داریم تطبیق می کنیم. استراتژی یعنی راه، یعنی خیلی کلمه قلمبه سلمبه تنها نگیریم. ما یک هدفی رو داریم، من میخوام برم به فلان کوه، اینکه از چه مسیری میخوام به اون کوه برسم و برای این کوه هم آیا لازمه کیسه خواب همراه ببرم یا نه، چه چیزهایی داخل کوله پشتیم بذارم، این همه اینا میشه استراتژی. خیلی وقت پیش میاد وقتی از استراتژی استفاده میکنیم حرف میزنیم، مردم تصور میکنن اوه مثلا الان میخوایم چه کاری، چه چیز بزرگی حتما باید باشه. نه، اون که ما یه هدفی رو داریم و برای رسیدن به اون هدف مسیری رو ترسیم میکنیم برای خودمون میشه استراتژیمون. که تو این ترسیم استراتژی ما سناریوهای هم داریم. مثلا میگیم که اگر احیانا فلان اتفاق افتاد، برجام مثلا نقض شد، ما باید چه کار بکنم، اگر نشد باید چه کار بکنم. این داستانهای مختلفی رو ترسیم میکنیم در جوره بوم کسب و کارم که میگیم سناریو، که کمک میکنه که در مقابل تغییرات ناخواسته احتمالی ما از پیش یک آمادگی هایی رو برآورد کرده باشیم.
پس من زمانی که دارم برای خودم بوم کسب و کار خودم رو تنظیم میکنم، نه تنها راه و مسیر اصلی رو ترسیم میکنم، بلکه راه حل های جایگزینی که تو هر کدوم از این نقاط قرار باهاشون مواجه بشم یا احتمال داره باهاشون مواجه بشم رو هم برای خودم مستند میکنم.
بله، معمولا بوم توی بوم میشه. یعنی ما اون وقتی که یک بوم دیگه برای یک بخش دیگری لازم میشه گاهن ایجاد بکنیم، یک بوم کسب و کار که مثلا چندین بخش داره، برای یک بخشش گاهن یک بوم جداگانه ایشال لازمه که بنویسیم. گاهن شرایطی پیش میاد که مجبور میشیم سوئیچ بکنیم از کسب و کاری به یک کسب و کار دیگه، یعنی تغییر بدیم. فرض مثال دوربین های عکاسی، یک زمانی فیلم بود، داستان‌های ظهور عکس بود، ولی خب یهو تغییر کرد و همه‌شون شدن دیجیتالی، یا خودروها کاربراتور بودن شدن انژکتوری. این تغییرات بزرگ که اصطلاحا مثلا میگیم تو پارادایم عوض میشه، نیازها تغییر میکنه یا مسیر تغییر میکنه، باید لحاظ بشه. معمولا صاحبان کسب و کار باید این چیزها رو هم در نظر بگیرن. بجز این که استثنایی هم داریم و اون کسب و کارهای مقطعی هستن. ما گاهن یک فرصتی رو میبینیم، در اون فرصت ایده‌ای رو خلق میکنیم که مقطع طول عمر کوتاهی رو داره. این یک بیزینسی میتونه شکل بگیره وسط و این بیزینس کاملا مقطعی است. یعنی ممکنه ما برای 2 ماه این رو طراحی بکنیم، ممکن برای 1 سال طراحیش بکنیم. این لزوما قرار بر نیست یک کسب و کاری مادام العمر باشه. و حالا اینو گفتم، این نکته دیگه هم عرض بکنم که باید در نظر بگیریم که کسب و کار برای ماست، ما برای کسب و کار نیستیم، ما هستیم که کسب و کار رو خلق میکنیم. باید این آمادگی رو هم داشته باشیم، این سناریو رو هم ببینیم که چگونه کسب و کار رو ترک بکنیم. یعنی ما خیلی وقتا هستش که نباید بایستیم. اصولا آدمای کارآفرین چون آدمای خلاقی هستن، باید بتونن که ترک بکنن کسب و کاری رو و برن کسب و کار جدید دیگری رو بزرگتر و بهتر یا در شاخه دیگه‌ای حتی استارت بزنن و این تیمشون رو قوی میکنن و واگذار میکنن به تیم خودشون میرن سراغ کسب و کار دیگه. این هم باید به هر حال جزو عمر طول عمر کسب و کار در نظر بگیرید.
بسیار عالی، ممنون از شما. پس من اگه باز بخوام یه جنبندی بکنم، ما در ارتباط با مدل‌های کسب و کار به یکی از مدل‌هایی که رسیدیم بحث بوم کسب و کار بود و این صرفاً فقط شیوه و ابزاری برای مستند کردن کارمون برای ارائه به شرکای تجاریمون نیست. این در حقیقت به قول فرمای شما استراتژی یا راه یا مسیر انجام کسب و کار ماست که توی اون غیر از مسیر اصلی که می‌خوایم این کار رو انجام بدیم، تمام مسیرهای فرعی رو که حالا با معضلات و موانع و مشکلاتی که ممکنه تو مسیرمون باشه، راهکارهای جایگزینش رو هم از قبل دیده باشیم و این توانایی رو هم داشته باشیم که در لحظه مواجه شدن با هر کدوم از اینها اون برنامه جایگزینمون هم داشته باشیم و سراغ اون بریم و حتی این توی نگاه کلی‌تر به اینجا رسید که حتی لزوم خروج از یک کسب و کار رو هم من باید مد نظر داشته باشم. یعنی به قول یکی از بزرگان کسب و کار، عاشق ایده خودمون نباشیم و تصور بکنیم که باید تا روز مرگ حتما رو همون مسیر بریم. خیلی جاها نیاز هست که این تغییر صورت بگیره.
خیلی فکر میکنن بچه‌مونه. بچه‌مون نیست. اون مثال اینو میزنن که این بچه‌م میمونه این کسب و کار. اصلا بچه ما نیست. ما اینو درست کردیم که ما ازش منتفع بشیم. خودمون درستش کردیم. لازم باشه باید هم ترکش بکنیم. اون نباید ما رو نگه داره.
بسیار عالی. خیلی ممنون. نکته‌ای برای جنبندی این بخش که احیانا جا افتاده باشه.
من خیلی متشکرم از صبر و حوصله‌تون. امیدوارم برای برنامه‌های بعدی بتونیم مطالب رو ادامه بدیم.
ممنون از شما و ممنون از دوستانی که تا این لحظه همراه ما بودن تو نقشه گنج. ازتون دعوت می‌کنم به ادامه نقشه گنج توجه کنید.
هنرهای دستی و صنایع دستی از مشاغل مهم و درآمدزای متناسب با فرهنگ هر شهر و استانیه. اسم حصیر بافی که میاد، خیلی ها تصور میکنن این رشته فقط در شهرهای شمالی کشورمون رواج داره. اما باید بهتون بگم که حصیر بافی و سبد بافی از رشته های استان همدان هم هست. امروز میخوام با خانم حیدری در خصوص حصیر بافی در همدان بیشتر صحبت کنم. خانم حیدری سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر، خسته
نباشید. متشکر از شما. خانم حیدری از کدام شهر ایران در چه حوزه فعالیت میکنن و چند سالشونه؟
من از استان همدان شهر ازندریان در حوزه مرواربافی فعالیت میکنیم و 30 سالم.
بله، در مورد مروارید بافی خورده بیشتر توضیح میدید؟
مروار بافی بله.
خب بیشتر توضیح میدید؟
مروار بافی از شاخه‌های صنایع دستی هستش که با ترکه‌های مروار رو تهیه میکنیم.
مروار چیه؟
مروار یه نوع ترکه هست که تو خود ملایه کشت میشه، یکی از شهرستان‌های استان همدان هستش.
بله.
که از اهالی شمال هم میان از اینجا تهیه میکنن و میبرن برای بافت سبدش. ما خودمون تو این ناحیه کشت میکنیم، از کشاورز میخریم یا تو شهرهای داویجان، میوا، تو این روستاها کشت میشه.
بله.
و ما میریم تهیه میکنیم، میاریم و اونا رو به چند مرحله میریم ترکه رو آماده میکنیم برای مرحله بافت. اولی مرحلهش سرکش کردن، بعد اون پخت مرواره، بعد پختش پوستگیریه، بعد باش کردنه، بعد میشه میرسه به مرحله بافت و تمام شدن سبد.
درسته. شما چند ساله که در این حوزه فعالیت میکنید؟
من 3 ساله.
خب، چطور شد که به این سمت اومدین؟ آیا خانواده شما این کار رو انجام میدادن؟
نه، من خودم رفتم آموزش دیدم و از این کار خیلی خوشم اومد. بعد اومدم تو شهر خودم کارگاه زدم و چند نفر هم بهشون آموزش دادم که الان خوشبختانه پیش من دارن کار میکنن.
درسته. چند نفر الان با شما کار میکنن؟
ما به طور مستقیم و غیر مستقیم 30 نفر همکار داریم.
محصولات شما چطور بازاریابی میشه و به دست مخاطب میرسه؟
محصولات ما اکثرا به صورت خام و کلی به کل نقاط کشور خودمون ارسال میشه که میرن و به مرحله پارچه کشی و از سگدوزی اینجور مراحلی داره که بعد پخش میشه داخل بازار و بعضی از محصولامون هم خودمون رنگشون میکنیم، آمادهشون میکنیم، ولی این وسطی که واسطه داریم که برای صادرات بیرون از کشور هم
و صادرات هم داریم؟
بله، ولی به صورت مستقیم خودمون دست خودمون نیست.
آها، در واقع فردی هست که این کار رو انجام میده، یه شرکت یا فردی؟ بله،
من خودم اومدم برای کار با هم ثبت کردم به اسم شرکت آتوسپی داره یا سازندریان که انشالله اگه بشه دنبال کارهای کارت بازرگانی نیاشم هستم که انشالله به طور مستقیم کارامونو خودمون
خودم چقدر خوب بشه. چقدر خوب، انشالله که موفق باشین. خیلی متشکر از شما سرکار خانم حیدری. اگر نکته خاصی هست که دوست دارین با شنونده ها در میون بذارین ما در خدمتتون هستیم.
انشالله که بتونیم برای افراد بیشتری کارآفرینی کنیم و افراد بیشتری رو بتونیم به سمت خودمون بکشیم و جذب بشن برای کار و از صفر تا صد کار رو خودمون انجام بدیم و مسئولین حمایتمون کنن برای صادر کردن محصولات کشورمون به بیرون از کشور که یک سری از جوانها هم واقعا مستقیما وارد کار بشن.
بله، خیلی ممنون از شما، آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و همکار. خدا حافظ شما.
خدا.
ما در نقشه گنج سعی میکنیم به همین استانها و شهرها سر بزنیم و با کارآفرینان صحبت کنیم. امیدواریم در همه نقاط کشور عزیزمون به گنج دلخواهتون برسیم. باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تاولهای پاهمون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبر نیست. خدا حافظ.
از کجا شروع کنم؟ پرورش بوقلمون گوشتی نژاد برنز. گردش مالی بازار جهانی بوقلمون 11.8 میلیارد یورو که نرخ رشد 3.6% براش پیش بینی شده و ایران یک کشور دارای مزیت برای پرورش این پرنده است. حداقل سرمایه لازم برای پرورش 300 قطعه بوقلمون گوشتی نژاد برنز 72 میلیون تومان. حداقل زمین مورد نیاز 130 متر مربع و تجهیزاتش هم شامل وسایل تهویه، دانخوری و آبخوری میشه. پرورش بوقلمون با یک نفر قابل انجامه و فقط در انتهای دوره به 3 یا 4 کارگر نیازه. دوره پرورش بوقلمون هم 4 ماهه که با اجرای 2 دوره در سال طی 17 ماه سرمایتون برمیگرد. سود هر دوره هم 19.5 میلیون تومنه. پرورش بوقلمون گوشتی در تمام مناطق کشور قابل اجراست. البته در مناطق خیلی گرم نیاز به وسایل تهویه باعث میشه یه مقدار هزینه هاتون بالا بره. در حال حاضر استانهای اصفهان، گیلان و زنجان در این زمینه پیشرو هستند. بنابراین اگر در استانهای مرزی هستین حتما برای صادرات برنامه ریزی کنید. هشدارگاه‌های صنعتی مهمترین مشتری های بوقلمون گوشتی هستند. اما در صورتی که خودتون مجوز کشتار بگیرین، با بسته‌بندی خوب و فروش مستقیم گوشت به مشتری، حاشیه سود بالایی خواهید داشت. پروانه موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی مجوزهایی که باید از جهاد کشاورزی بگیرید. البته با این فرایند اداری خدا کمکتون کنه. کارآفرینای موفق توصیه می‌کنند در صورتی که فروش بوقلمون در فصل سرد